ذلت بدهد، غیر خدا را بپرستد. اگر غیر خدا را پشت پا زد، از پرستش غیر خدا چشم پوشی و یک تا پرست شد، دیگر دچار ذلت و زبونی نمی شود. لا اله الا الله معنیش این است: هیچ معبودی در تمام جهان هستی بر حق نیست مگر ذات اقدس الهی. در واقع گوینده لا اله الا الله می خواهد بگوید من فقط و فقط در مقابل خدا بندگی می کنم و بس، من فقط و فقط خدا را می پرستم و بس، بنابراین غیر خدا را نمی پرستم. غیر خدا هر چیز باشد، هر کس باشد، هر موجودی باشد، مورد پرستش و قبول من نیست. این انسان، انسان آزاد است و انسان آزاد عزیز است و محترم. کسی که لا اله الا الله میگوید، به عبارت خیلی روشن معنیش این است: من خدا را میپرستم و بس، بنابراین هواپرست نیستم، شهوت پرست نیستم، مقام پرست نیستم، ثروت پرست نیستم، دچار انحرافات اعتقادی در مقام پرستش به هر صورت و به هر شکلی که باشد، من غیر خدا را نمی پرستم. نه بت پرستی، نه ماه پرستی، نه ستاره پرستی، نه درخت پرستی، نه دریا پرستی، نه هوا پرستی، نه ثروت پرستی، نه نفس پرستی، نه خود پرستی، و بالاخره هر چیزی که از قماش پرستش است از من دور و من از اون منزهم، معبود من و پرستیده من فقط و فقط ذات اقدس الهی.
تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
از ترویج فرهنگ شهادت طلبی بشنوید.
شهادت پایان نیست، آغاز است. تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آن که عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد.
روایتی از زبان مردمان خونگرم جنوب تا دل پایتخت. دوم و سوم مهر ماه از ساعت 19 تا 20 همراه با شبکه رادیوی تهران. عشق بود و جبه بود و جد، عشق بود و جبه بود و جد. از خطه غیرت و غرور تا عرصه شور و شعور، از عشق تا حماسه، در برنامه عشق بود و جبهه بود و جنگ.
توی این روزای دورکاری اگه مزا شده برا تکراری، اگه هستی دنبال ترکیب تازه، دلت لک زده برا طعم خوشمزه، ناگت دو بابا گت بیا تست کن و ببین حالت میشه عوض. هیچ جا طعمی نیست مثل این، یه ترکیبه که خیلی هم به هم میان. ناگت خوب یعنی گوشت ایران، یه ترکیب که خیلی هم به هم میان. ناگت خوب یعنی گوشت ایران.
تهران ورزشی.
به نام نامی الله، عرض ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه تهران ورزشی. پنجشنبه شبتون بخیر باشه. اول مهر هست و شما صدای نوید استاد رحیمی رو میشنوید در برنامه تهران ورزشی. خیلی خوشحالیم که یک بار دیگه کنار شما عزیزان هستیم. بعد از اینکه از شنبه تا چهارشنبه با برنامه صبحگاهی تهران ورزشی همراه بودید، امشب تا هولوش ساعت 12 شب کنار هم دیگه با یک جنگ شبانه همراه هستیم. پیش میریم، راجع به فوتبال و بقیه رشته‌های ورزشی تا جایی که بشه صحبت خواهیم کرد، گفتگوهای تلفنی رو خواهیم داشت و انشالله فردا شب هم در یک برنامه با سبک و سیاق متفاوت و البته با نام تهران ورزشی از ساعت 22:30 تا 24 خدمت شما خواهیم رسید و به صورت تخصصی راجع به فوتبال حرف میزنیم. امشب همراه ما باشید. سوال پیامکی هم داریم. اما سوال پیامکیمون چیه؟ خب میدونید که مسابقات جام جهانی فوتسال نهمین دورش در کشور لیتوانی داره برگزار میشه. مرحله گروهی به اتمام رسید و در کوران برگزاری مسابقات مرحله یک هشتم نهایی هستیم. بازی‌هایی هم برگزار شده. تیم ملی فوتسال ایران فردا باید از ساعت 18 به مسافه تیم ملی فوتسال ازبکستان بره، بازی بسیار حساس و جذاب که میتونه آبستن حوادث بسیار زیادی باشه. شاگردان محمد ناظم و شریعه بعد از دو پیروزی و یک شکست در دور گروهی و قرار گرفتن در رده دوم به این مرحله رسیدن. اولین تقابل ما با تیم‌های آسیایی در کل ادوار جام جهانی به حساب میاد و همچنین چهارمین بازی ما هستش در مراحل حذفی جام جهانی فوتسال. خب تو یک سری از مسابقات دور دوم هم به صورت گروهی برگزار میشد، بعد میرفتن نیمه نهایی، که نیمه نهایی هم چون رده بندی داشت دیگه حذفی اطلاق نمیشد و از جام جهانی 2000 یه سری مسابقات هم که ما اصلا نتونستیم به مرحله حذفی برسیم. در 2012 به کلمبیا باختیم در یک هشتم. در 2016 هم ما ابتدا موفق شدیم از صد برزیل بگذریم و بعد تیم ملی فوتبال پاراگوئه رو شکست دادیم و تونستیم به دو تا پیروزی در مرحله حذفی برسیم و یک شکست. حالا چهارمین بازیمون خواهد بود انشالله که بتونیم از صد ازبکستان بگذریم. تیم بسیار چغر، بسیار سخت کوش و اونها هیچ چیزی برای از دست دادن ندارن. تو مرحله قبلی با 3 امتیاز تونستن به این مرحله قدم بگذارن و حالا باید مقابل تیم ناظم الشریعه پیکار داشته باشن. اما سوال ما اینه که بهمون بگید تیم ملی فوتسال ایران تا چه مرحله‌ای پیشروی خواهد کرد در جام جهانی فوتسال. خدای نکرده همین مرحله حذف بشیم، یک چهارم میریم، به جمع چهارتا میریم، فینالیست میشیم، قهرمان میشیم، نایب قهرمان، سوم، چهارم، هر چی که فکر میکنید راجع به تیم ملی فوتسال به ما بگید و با ما به اشتراک بگذارید. 3094 پل ارتباطی ما با شماست. حتما نام و نام خانوادگیتون به همچنین جایی که دارید ما رو میشنوید رو ذکر کنید. دوستان عزیز، خب من مسابقات جام جهانی فوتسال بگم نتایجش از دیروز تا حالا در مرحله یک هشتم چه جوری بوده و چه نتایجی به دست اومده. دیروز تیم ملی فوتسال روسیه 3-2 به سختی از صد ویتنام گذشت و به مرحله بعدی قدم گذاشت. مراکش هم با نتیجه مشابه 3-2 از صد ونزوئلا گذشت و راهی یک چهارم نهایی شد. امروز 3 بازی به انجام رسید. قزاقستان حریف احتمالی بعدی ما در مرحله یک چهارم با 7 از صد تایلند گذشت. برد بسیار درخشان و دور از انتظار. تایلند تیم بسیار خوبی بود اما تو همون نیمه اول کارشون تموم شد. بازی در نیمه اول 3-0 شد. در نیمه دوم هم فاصله بیشتر و بیشتر شد. تو چند دقیقه آخر هم که تونسته بودن پاور پلی کنن تایلندیا، دروازه‌شون باره دیگه هم باز شد. جالب، هیگیتا گلر بسیار سرشناس قزاقستان هم موفق شد گل هفتم تیمش رو به ثمر برسونه. آرژانتین در یک بازی بسیار جذاب 6-1 پاراگوئه رو بردیم. بازی تا دقیقه هلوش 25 با یک گل به نفع پاراگوئه در جریان بود تا اینکه آرژانتین به بازی برگشت. در اواخر بازی هم پاور پلی پاراگوئه جواب نداد، دو تا گل دیگه هم خوردن تا بازی 6-1 بشه. برزیل هم موفق شد با نتیجه 4-2 ژاپن رو شکست بده. بازی بسیار سختی بود برای برزیل و اونا تونستن این برد رو به دست بیارن. یکی چقب افتادن 3-1 3-2 و 4-2 در نهایت صعود کردن تا مثل 2016 اسیر یک تیم آسیایی در یک هشتم نشن. فردا هم مسابقات پیگیری و به پایان میرسه. در این مرحله ازبکستان ایران 18، پرتغال صربستان 20-30، اسپانیا جمهوری چک 20-30 دقیقه. ۲۲:۴۲ هست. شما شنونده برنامه تهران ورزشی هستیم. در فوتسال باقی میمونیم و قراره که با آقای علی سانه نازنین صحبت کنیم، کارشناس و بازیکن اسبق تیم ملی فوتسال کشور. اونای سانه سلام عرض شد، وقتتون بخیر.
به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. در خدمت شما هستم.
ارادتمندم آقا، خیلی خوشحالیم که شما رو داریم و خدمت از ماست. آی ثانیه، تیم ملی فوتسال ایران خب دور گروهی رو پشت سر گذاشت با 6 امتیاز، ما صعود کردیم اما خب نمایش تیم ملی فوتسالمون جوری بود که انتظار بیشتری داشتیم. مثلا تو بازی با آمریکا دو تا گلی که در اینجا به ثمر رسون مقابل ما بود، در دو تا بازی بعدیش و قبلیش با آوراژ گل خیلی بالا شکست خورد، یا مقابل صربستان کار ما دشوار بود که البته مشخص شد صربستان کلا تیم خوبیه و مقابل آرژانتین هم که کلا بحث متفاوته بود. شما تو دور گروهی عملکرد تیم ملی فوتسالمون رو چه جوری دیدید؟
والا خدمت شما عرض کنم همون چیزی که شما فرمودین، عملکرد ما یه مقدار نوسان داشت در مقابل صربستان. با توجه به اینکه بازی اول بود، اولین بازی تورنمنت ما بود، صربستان تیم خوبی بود، در حال نمیگه خیلی عالی بود ولی از متوسط بالاتر بود و حالا بعدا خواهیم دید در مقابل پرتغال هم قطعا برای پرتغال در فردا خواهد شد، ولی ما اون سه امتیازش نیاز داشتیم گرفتیم. و بازی که خیلی بحث برانگیز بود بازی با آمریکا بود که تصورمون بر این بود که با ترجمه که مشخص شد که این تیم های حاضر در جام جهانی بود و بیشترین گل دریافت شده داشت و اصلا دو تا گلی هم که همونجوری شما فرمودید در مقابل تیم ما زد، ما توقع داشتیم که خیلی بازی روان‌تر، راحت‌تر و دردسرتری داشته باشیم که متاسفانه اینطور نشد. هم دو گل دریافت کردیم، هم بازی عقب افتادیم، هم دروازه‌بان اصلیمون اخراج شد و اینا مسائلی بود که یه مقدار جای بحث داره که چرا به این اتفاق افتاد. حالا شاید میشه به مسائل روی روانی تیم برگرده که آموزش ذهنی برای این بازی نداشتیم. و در مجموع بازی آرژانتین که همونجور شما فرمودین بحثش خارج بود، چون ما دوست داشتیم دوم بشیم و مسیر راحت‌تری برای حضور در چهار تیم داشته باشیم. بنابراین اصلا هر دو تا تیم یه جورایی اومده بودن برای باختن و امتیاز نگرفتن که حالا خب سهم ما با ترجیح که مساوی هم ما دوم گروه بودیم به این ترتیب بود که ما دوم شدیم و الان انتظار داریم که در بازی فردا ان شاءالله بچه‌ها با صلابت بازی کنن بدون دریافت اخطار، بدون اخراج شدن، بدون آسیب دیدگی که ان شاءالله بتونیم بازی بعدی با قزاقستان هم ان شاءالله به سلامتی رد بکنیم و بتونیم برای بین 4
روسیه و اسپانیا پرتغال در انجام دو آی سانه فقط لطفاً عذرخواهی میکنم یه مقدار جابجا میشید، ما کیفیت صدای خوبی را از شما نداریم توی چند ثانیه اخیر اینجوری بود. ان
شاء الله امیدوارم که تمرکز بچه‌ها بالا باشه و بتونیم روی 4 تا تیم قرار بگیریم و هم فرد حالا تا...
آره تا برسیم حالا به این میخوام خورد ازتون سوال دیگه هم بپرسم. خب راجع به ازبکستان اول صحبت کنیم، حریف فردای ما هستش، با 3 امتیاز صعود کردن، اما تیم بسیار سخت کوشی هن. یعنی ما بازیاشون رو نگاه میکنیم، با 1 گل فاصله به گواتمالا باختن، مقابل روسیه بازی پایاپایی داشتن و در نهایت هم مصر رو تونستن شکست بدن و الان هم که به این مرحله رسیدن چیزی برای از دست دادن ندارن. یعنی فکر کنم این مسئله باعث میشه یه مقدار ما کارمون سخت‌تر باشه. بازی با ازبکستان رو چجور میبینید با توجه به اینکه ما همیشه اونا رو فکر کنم تونستیم شکستشون بدیم؟
ببین در تاریخ فوتبال ما حتی با ازبکستان مساوی هم نداریم. در این 15 دوره ای که مسابقات آسیا برگزار شده ما یک بار هم مساوی نکردیم و همیشه برنده بودیم. اما ازبک‌ها در حدود 4 سال گذشته از بعد از 2016 که مسابقات قهرمانی آسیا در تاشکند برگزار شد یک کار خوبی که انجام دادن این بود که بازیکنان جوانی رو به تیمشون تزریق کردن و این جوانان رفته رفته به ترکیب اصلی اضافه شدن و الان یک تیمی دارن که هم تجربه لازم رو داره و هم میزان دوندگیش بالاست و فردا باید مواظب دوندگی زیاد این بازیکنان باشیم که همونجوری که دیدیم که در مقابل روسیه هم دردسرساز بود و تیم آسونی نخواهد بود.
قبل از اینکه مسابقات هم شروع شه دو تا بازی دوستانه داشتن، هم پرتغال تونستن ببرن هم مقابل اسپانیا 1-0 باختن. الو آقای سانه‌ای، به یک بار آقای سانه‌ای رو دیگه نداشتیم. حالا دوستان تلاش میکنن دوباره ارتباطتون برقرار شه. من حتما میخوام راجع به قزاقستان ازشون بپرسم که انشالله ما ازبکستان رو شکست بدیم. باید با قزاقستان پیکار داشته باشیم. قزاقستانی که تو دور گروهی چندان تیم قدرتمندی نشون نداد، اما توی مرحله 1/8 با 7 گل تایلند رو شکست دادن. تایلندی که در دور گروهی خیلی خوب بود و یقه تیمای بزرگی هم گرفتش. ولی خب حالا ارتباط برقرار شد، حتما با آقای سانه‌ای هم صحبت میکنیم. از شما میخوام که بهمون بگید تیم ملی فوتسال ایران تا چه مرحله پیشروی خواهد کرد. ارتباطتون برقرار شد آقای سانه‌ای. راجب قزاقستان هم میخواستم صحبت کنیم، حریف احتمالی بعدی ما. خب تو دور گروهی یه مقدار نوسان داشتن، ولی خب توی بازی مقابل تایلند امروز فکر کنم هممون رو شگفت زده کردن. تایلند خوب بود اما 7-0 قزاقستان بردش. اصلا این که ما دوست داشتیم دوم بشیم به نظر شما به صلاح بود و تصمیم درستی بود؟ و حالا بازی با قزاقستان چی میشه؟
همونجوری که شما فرمودین ما دوست داشتیم دوم بشیم. به نظر من مسیرمون مسیر ساده‌تری خواهد بود، چون ما اگه قرار بود اول بشیم دیدین امروز آرژانتین با پاراگوئه بازی چقدر سخت بود و بعد از اونم بازی آرژانتین با روسیه بود که ما به مسیر روسیه می‌خوردیم و قطعاً برای فینال هم بعد با برزیل بازی می‌کردیم. الان مسیرمون مسیر بهتری است و دیگه تو مراحل حذفی بازی آسون نخواهیم داشت و همه بازی‌ها بازی‌هاییه که همونجوری شما فرمودید بازی‌ها یا جورای انتحاریه، تیم‌ها چیزی برای از دست دادن ندارن. ضمن این که هر کی به مراحل پایانی 4 تا تیم نزدیک می‌شید تو مراحل بعد تمرکز تیم‌ها میره بالاتر، هماهنگی تیم‌ها میره بالاتر و ضمن این که تیم‌ها تو مراحل گروهی و مراحل حذفی شناخت بهتری از حریف‌هاشون پیدا می‌کنن، بازی‌ها بیشتری می‌بینن، آنالیز بهتری انجام میدن و بنابراین بازی‌ها هر هفته رفته سخت‌تر خواهد شد. قطعا کادر فنی ما این موضوعات رو میدونه و باید شناخت خوبی از تیم قزاقستان تا الان پیدا کرده باشن. ضمن اینکه حسین طیبی سالها در تیم غیرت بازی کرده و ترکیب تیم قزاقستان هم دقیقا ترکیب اصلی تیم غیرت قزاقستان هست و ما شناخت خیلی خوبی از تک تک بازیکن‌ها داریم. به نظر من مسیر و مسیر راحتیه برای رسیدن به 4 تا تیم. امیدوارم که در 4 تا تیم هم تمرکز داشته باشیم که بتونیم
برای اولین بار انشالله بتونیم در فینال حضور داشته باشیم. درسته، راجب حسین طیبی هم صحبت کردید، آخرین وضعیتش به چه صورت؟ حالا با توجه به اینکه دنده‌ش هم بوده و حالا به نظر شما اگر انشالله برسه به ما میتونه اونجوران که بعدش شاید به تیم کمک کنه با توجه به اینکه خیلی وقت بازی نکرده؟
من بعید میدونم حسین بتونه بازی که همیشه انجام میده برای تیم ما انجام بده، به دلیل اینکه هم که شما میدونید شکستگی و آسیبگی دنده جایی نیستش که ما بتونیم گچ بگیریم یا بخوام درمان خاصی انجام بدیم. باید صبر کنیم که این درمان طول درمان سی بشه. به نظر من از شرایط کار گروه بچه هم یه مقدار دور بوده، کار گروهی نکرده، فکر میکنم خیلی نتونه به ما کمک کنه، ولی انشالله بتونه که خوب بشه، حداقل سلامتیش رو پیدا کنه و تیم ما هم بتونه تو 4 تا صعود بکنه. تو اون مرحله شاید بتونه به ما یه مقدار کمک کنه، ولی در این حال آسیبی که دیده فکر نمی‌کنم این دوره خیلی بتونه برای ما مثل دوره‌های قبل کمک بکنه.
درسته. آقای سانه، اگر صحبت خاصی باقی مونده می‌خواید اضافه کنید به بحثی که مطرح کردیم، ما در خدمتتون هستیم.
نه، صحبت خاصی نیست. امیدوارم که کادر فنی تمرکز داشته باشه. حالا که ما گروهمون گروه خیلی خوبی بود، مسیرمون هم برای رسیدن به 4 تا تیم خوب بود، از این فرصت استفاده کنن و بتونن ان شاءالله در فینال حضور پیدا کنن. دیدی که گروه ژاپن بسیار سخت بود. در گروه ژاپن هر تیمی دوم می‌شد، بعد با آرژانتین بازی میکرد، سوم میشد و با برزیل بازی میکرد برای سعود. بنابراین نشون داده شد که گروه ژاپن سخت‌ترین گروه بود و گروه ما هم گروهمون گروه بعدی نبود، متوسط بود و همین که مسیر ما برای رسیدن به 4 تا تیم همواره. امیدوارم که از این فرصت استفاده کنیم و بتونیم ان شاءالله توی 4 تا تیم هم با تمرکز بالا به فینال راه پیدا کنه.
ان شاءالله. یه سوالم یادم رفت بپرسم، شما مدعی اصلی قهرمانی رو تو این دوره کدوم تیم دیدید؟ کدوم تیم به نظرتون عملکرد خوب‌تری داشت؟
با توجه به بازیایی که تا الان انجام شده فکر می‌کنم که اسپانیا و حالا برنده یه فکر می‌کنم روسیه و آرژانتین مدعی اصلی باشن، به اتفاق برزیل که حالا صعود کردن احتمال زیاد برزیل مراکش هم 100 درصد شکست میده، احتمال خیلی خیلی زیاد شکست میده و از الان بعد برزیل رو جزو 4 تا تیم بدونیم. و حالا اگر اسپانیا، احتمالاً من پیش بینی می‌کنم که اسپانیا به پرتغال هم شکست بده، فکر می‌کنم اسپانیا و بین آرژانتین و روسیه هر کدوم به جمع 4 تا تیم راه پیدا کنن مدعی اصلی خواهند بود.
درسته. کدوم تیم شما رو شگفت زده کرده؟ یه جورایی پدیده بوده
کل تیم‌های آسیایی به نظر من، به جز حالا تایلند که خیلی خوب بازی نکرد تو مرحله حذفی، تو مرحله گروهیش هم اون چیزی که ازش توقع داشتیم نبود، ولی هم ژاپن و هم ویتنام و حالا تیم خودمون هم که حالا جدا از همه و انتظار داشتیم، به نظر تیم‌های آسیایی به ویژه ویتنام واقعا اصلا انتظار نداشتم به همین شکل بازی کنه، خیلی خوب بازی کرد. و این نوید اینو میگه که بازی آسیایی هم از دورهای بعد برای تیم‌های مثل ایران و ژاپن راحت خواهد نخواهد.
درسته. سربستان هم خیلی خوب بود علی آقا، من خیلی شگفت زده شدم.
سربستان خوبه، ولی ببینید سربستان توی اروپا، در اروپا ما توقع داریم هر تیمی صعود می‌کنه قطعا کیفیت بالایی داشته باشه، چون از بین تیم‌های مثل اسپانیا، پرتغال، روسیه عبور می‌کنه. اما تو آسیا توقعمون این نبود که ویتنام تو این بازی‌ها بتونه، علاوه بر اینکه صعود می‌کنه، یه بازی بسیار درخشان در مقابل روسیه انجام داد. ژاپن هم دیدیم اصلا چهره تیم بازنده مطلق رو نداشتن و تا لحظه آخر جلوی برزیل بازی کردن و جنگیدن.
ارادت، خیلی ممنونم، شب خوبی داشته باشین.
سلامت باشین، ممنون از شما.
خدا نگهدار. ۲۲:52 است با علی ثانی صحبت کردیم راجع به تیم ملی فوتسال کشورمون و همچنین جام جهانی فوتسال لیتوانی 2021. سوالی هم که از شما پرسیدیم همینه، تیم ملی فوتسال کشورمون تا چه مرحله میتونه در جام جهانی پیشروی کنه؟ 3094 پل ارتباطی ما با شماست. حتما در ادامه برنامه گفتگوهایی خواهیم داشت، راجع به تکواندو میخوایم صحبت کنیم با امیر میرزاییان، راجع به فوتبال خارجی و مهدی محمد صفت صحبت میکنیم و احتمالاً اگر فرصت بشه گفتگو هم خواهیم داشت راجع به پرسپولیس، میخوایم صحبت کنیم تنها نماینده فوتبال کشورمون در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا. 910 آخرش 2677 گفته چرا که جناب، چرا امشب جناب میر نیستن؟ محمد یک مشکلی براش به وجود اومد و امشب کنار ما نیست. ان شاءالله از شنبه با برنامه صبحگاهی احترام ورزشی همراهتون خواهد بود، هفته بعدم که حتما ان شاءالله خواهیم داشت. محمد امیر نازنین رو منوچهر اشرفی نازنین گفته فینالیست میشیم، امیدوارم که این اتفاق رخ بده. ما بهترین عنوانمون جام جهانی 2016 بود که سوم شدیم، بعدش 1992 که چهارم شدیم، در الباقی ادوار یا کشتم اسف شدیم یا در دور دوم و یا در همون مرحله گروهی از مسابقات کنار رفتیم. سلام سید سعید امامی نژاد از محله باربند روستای سرسبز و اوره نتنز. جناب نوید عزیز شب خوش. چرا راجع به محرومیت آقای مجیدی هیچ شخصی چی نمیگه؟ مگه محروم نبودن از هر گونه فعالیت ورزشی؟ پس چرا با هماهنگی آقای مجیدی و آقای فتی قرار میشه استقبال به مجموعه انقلاب برای تمرین برود؟ سپاس. منظورشون این بوده که توی مسابقات شرکت نکنن فراد مجیدی. دیشب هم تو برنامه ورزشگاه حافظ کاظم‌زاده عزیز یه گفتگوی انجام شد، آقای شریفی گفتن به خاطر کنفرانس مطبوعاتی خرداد ماهشون محرومیت براشون در نظر گرفته شده و 50 میلیون رو بدن محرومیتشون برداشته میشه. قرار شنبه هم به کمیته اخلاق برن در فدراسیون فوتبال و اونجا جلسه ای رو با دوستان در کمیته اخلاق داشته باشن. ای کاش دوستانمون در کمیته اخلاق هم یه مقدار آرایی که صادر میکنن شفاف باشه، یعنی بگن که هر کسی به چه دلیلی محرومیت براش به وجود اومده. دیدیم که سر ماجرای فراد مجیدی هزار تا نقل قول به وجود اومد و در نهایت حالا مشخص شد که چه اتفاقی برایشون رخ داده. علی از شهر ری فکر میکنم تیم ایران ازبکستان رو شکست بده ولی در مرحله یک چهارم حذف بشه، یعنی بازیمون مقابل قزاقستان. حالا انشالله که اینطور نشه، علی آقا تیم ملیمون بتونه بازم به نیمه نهایی راه پیدا کنه. و به خدمتتون عرض کنم آقا سعید عزیزم گفته تیم ایران فقط و فقط به خاطر تجربه به 4 تا تیم نهایی صعود میکنه، وگرنه ایران تا الان جذاب بازی نکرده به امید قهرمانی کشورمون. این نکته رو اضافه کنم آقا سعید و همچنین بقیه شنوندگانمون، ما در جام جهانی 2016 هم که در کلمبیا برگزار شد توی دور گروهی اصلا خوب نبودیم، یعنی 5 تا از اسپانیا خوردیم، مراکش رو به سختی 5-3 بردیم، مقابل آذربایجان 3-3 کردیم، به عنوان تیم سوم اومدیم به دور دوم، اما در اونجا موفق شدیم برزیل و پاراگوئه و این دوتا تیم رو شکست بدیم به نیمه نهایی برسیم. در اونجا به سختی به روسیه باختیم و در نهایت با شکست پرتغال سوم شدیم. میخوام بگم که احتمال داره در دور حذفی انشالله تیممون عملکرد خیلی بهتری داشته باشه و اینکه کلن مسابقات خیلی نزدیکه، خیلی فشردست دیدیم. ژاپن برزیل رو اذیت میکنه، ویتنام روسیه رو اذیت میکنه، صربستان آرژانتین رو اذیت میکنه و ماجراهای دیگه از این دست. همراه ما باشید در برنامه تهران ورزش. دو 56 دقیقه و 7 ثانیه هستش. ما تا دقایق دیگه با امیر میرزایان راجع به تکواندو صحبت می‌کنیم در المپیک. در ادامه صحبت‌هایی که داشتیم راجع به عملکرد رشته‌های رزمی ما در المپیک و قبل از اون میریم یه تعداد پیام بازرگانی گوش می‌کنیم و بعد برمیگردیم و برنامه تهران ورزشی رو از سر خواهیم گرفت.
همبرگر هم رفاقت کنار تو تا ته خط، خوشمزه میشه لذت با گوشت ایران، رفیقی که همیشه پای است تو سفر سوت آماده است، با کیفیت و تازه است گوشت ایران، تو دور همی مهمونی همونی که همه میخوان گوشت ایران.
بله 22:56:59 است. خیلی زودتر از اون چیزی که فکرشو میکردیم برگشتیم، من حواسم نبود. خب ارتباط تلفنیمون برقرار شده با امیر میرزاییان نازنین، کارشناس رزمی و خبرنگار قدیمی رسانه ورزشی کشورمون. آقای امیر میرزاییان سلام، شبتون بخیر.
نوید عزیز، خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام و شب بخیر میگم. سپاسگزارم از اینکه باز همین وقتا در اختیار بنده قرار دادید، در خدمتتون هستم.
مخلصم امیر آقا. خب راجب کاراتو بوکس صحبت کردیم، امشب قراره که راجب تکواندو صحبت کنیم. یکی از پربحث‌ترین شاید صحبتامون امشب خواهیم داشت راجب رشته‌ای که انتظار خیلی زیادی همیشه ازش داشتیم، همیشه مدال‌آور بود، اما در المپیک توکیو برای اولین بار دستم خالی موند و در تکواندو سنمایندمون به مدال نرسیدم.
بله خدمت شما عرض کنم که زنگ خطر برای تکواندو ایران از سالها قبل به صدا در اومد. همینطوری که میدونید دیگه رشته های ورزشی رو نمیشه مختص چند کشور خاص دونست، هرچند که شاید تا 7-8 سال قبل ایران و کره جنوبی آقای بدون چنشرای تکواندو جهان بودن، اما الان کشورهای اروپایی، چند کشور از قاره آمریکای جنوبی و حتی آفریقا در تکواندو جهان سرمایه گذاری های عظیمی انجام دادن و تونستن در مسابقات المپیک در واقع بوی سبقت رو بره بایدن از حریفان خودشون. الان آقایی میکنن در تکواندو جهان و همچنین در المپیک. متاسفانه ما هم در توکیو برای اولین بار تکواندو کشورمون در حالی که به حال امید میره فقط یک مدال رو بتونه کسب کنه دست خالی موندیم. در واقع از چند سال قبل نشأت میگیره این مسئله، اینکه ما در ریو تیم مردانمون با اینکه نفرات خیلی خوبی داشت که در مسابقات مختلف گرنپری قاره‌ای و حتی جهانی قهرمان شده بودن و مدال طلا گرفته بودن دست خالی موندن. امسال هم که دیگه اون شرایط پیش اومد ما سه نماینده داشتیم که حتما شنوندگان عزیز میدونن، اگه لازم هستش من توضیح بدم، اگر نه مباحث دیگر رو
فکر کنم چون یه مقدار گذشته خیلی بس. سریع و گذرا بگیم که چی شد، والا بد نباشه.
ببینید از سه نماینده که ما داشتیم، از خانم نایده کیانی که اصلا انصافا انتظار مدال نمی‌رفت، همه میدونیم حالا چه شرایطی براش به وجود اومد، شاید اگر بازی اولش به خانم کیمی علیزاده برگزار نمی‌کرد، یعنی خود من شخصا و اکثر حالا دوستان و کارشناسان امیدی به کسب مدال ایشون نداشتن. در بخش مردان هم آرمین به حال باید آدم انصاف رو همیشه داشته باشه، در آرمین مصدوم بود از ناحیه ربات صلیبی و به سختی اصلا تونست شرکت بکنه در مسابقات، ولی میرهاشم حسینی با توجه به اون سابقه خوبی که داشت ما خیلی انتظار بیشتری ازش داشتیم. مبارزات جانانه تر با تکنیک های مختلف با روحیه تر با انگیزه تر که متاسفانه نبود، یعنی نمیشه توجیه کرد. آقای استاد رحیمی باید بپذیرن، مسئولین فدراسیون ما، مسئولین کادر فنی باید بپذیرن که این تیم خوبی نبود و اونجوری که ازش انتظار میرفت کار نکرد. من به نظرم نباید ما دنبال بهانه جویی باشیم، باید بپذیریم که آقا این تیم خوب نبود و بایستی آسیب شناسی بشه. هرچند که کمیته فنی هم تشکیل جلسه داد، حالا من توضیح میدم اگه شما سوالی دارید، اگه نه که من در خصوص جلسه کمیته فنی.
آره اتفاقا سوال بعدیم همین بود، گویا تصمیم بر این شده که آقای عسکری همچنان به عنوان سرمربی کنار تیم حضور داشته باشن تا مسابقات جهانی.
بله من فکر میکنم روز 20 روز 25 روز قبل تو خبرگزاری ایرنا یک یادداشت نوشتم که آقای عسکری شانس داره که بمونه برای هدایت تیم ملی، که شاید موقع خیلی از من خورده گرفتن که نه اصلا همچین چیزی نیست، و ایشون در نهایت موند. مربی با اخلاقی هستش که در واقع برای همه ما قابل احترامه، سابقه‌اش مشخصه.